بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق دوم سوره مبارکه انشقاق آیه 16 تا 25 هست. تو سیاق اول مجموعه شرط و جزا داشتیم، شرط و جواب شرط. تو سیاق دوم میبینیم که خدا با قسم شروع میکنه این آیات رو. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالشفق. از اسلوب لا اقسمو خدا استفاده میکنه. برای قسم چند تا ادات دارن عرب ها، یعنی حرف قسمه، ادات قسمه که اون در جایگاه قسمه. یکیش اقسموه، یکیش لا اقسموه، یکیش واوه، یکیش فا. اینا چیه؟ اینا قسمه همش. منتها چرا یه جا اقسمو میاد یه جا لا اقسمو؟ برای اینکه لا اقسمو تاکید بیشتری توش هست، یعنی جایی که خدا میخواد تاکید بیشتری بکنه میاره لا اقسمو. خود قسم اصلش برای تاکیده، حالا لا اقسمو بیا تاکیدش بیشتره. چطور تاکیدش بیشتره؟ میگه انقدر این مطلب واضحه که من اصلا لازم نیست قسم بخورم براش. ما تو فارسی هم میگیم یه همچین چیزی تو محاوراتمون هست که اصلا لازم نیست من قسم بخورم، همینی که هست. این یعنی انقدر واضحه مطلب. یه دلیل دیگه هم گفتن تو تفاسیر براش که بعضی جا لا اقسمو میاد، این هست که قسم خدا اثر تکوینی داره، با قسمای ما فرق میکنه. ما ممکنه هزار تا قسم بخوریم هیچ کدوم خاصیت نداشته باشه، ولی خدا وقتی قسم بخوره به یه چیزی، اگر انسان قبول نکنه کن فیکون میکنه اون قسم. و چون خدا نمیخواد این اتفاق بیفته، یعنی بنای خدا بر مهلت دادنه به بشر هست. اگه ماها میخواست اون نظام عمل عکس العملی که خدا در عالم قرار داده تو هر لحظه بر ما اتفاق بیفته، که اصلا ممکن بود یه لحظه هم زنده نمونیم. یعنی بعضی از اعمال اونقدر زشته که همونجا آدم لایق این از سنگ از آسمون بهش نازل بشه. بشه رو خدا نمی کنه، چون بناش بر مهلت دادنه. خب اینجا پس لاغسما میاره که اثر تکوینیش آنی نگیره انسان رو، انسانی که انکار کنه این آیات رو، مهلت داشته باشه که حالا شاید بعدن ایمان بیاره. پس این دوتا دلیل شده، یکی این که تأکیدش بیشتره و داره میگه انقدر واضحه که نمیخواد من قسم بخورم، یکی هم که اثر تکوینی داره. میفرماد فلا اقسمو به شفق، قسم نمیخورم به شفق. شفق کیه؟
سرخی
دم غروبه. ما یه فلق داریم یه شفق. فلق که فلق دم صبح. دم صبح یعنی اون لحظه که شب همه جا رو گرفته، اون از اون تهه سفیدی میزنه بیرون، اونو میگن فلق، که یواش یواش سفید میشه همه جا و تاریکی رو تبدیل به سفیدی میکنه. اون اول صبح میگن فلق، سپید دم. شفق اول غروبه، یعنی اون سرخی دم غروب که بعدن زرد میشه سفید میشه شب میشه. چون وقتی روز میخواد تبدیل به شب بشه، خدا یه اول لامپو خاموش نمیکنه که، آروم آروم این انتقال نرمه. اولشو میگن شفق، سرخی دم غروب رو، که خورشید از اون حالت زردی میره به طرف چی؟ سرخی. قسم نمیخورم به شفق و لیل و ما وسق و شب و آنچه که ما وسق، یعنی چی؟ وقتی که فراگیر میشه، یعنی بعد از اون سرخی دم غروب میرسونه انسان رو به شب خدا. خب حالا میگه مرحله بعد از اون شفق لیله، بعد و ماوسقه، یعنی وقتی شب فراگیر میشه. باز اول شب اونقدر ظلمت نیست که وسطای شب هست، یعنی اینا مراحله. حالا یه چیزی رو خدا در شب قرار داده که اون نور شب با اون تامین میشه. والقمر اذا تسق، قسم به ما هنگامی که کامل میشه. خود ما هنگامی که کامل میشه چه اتفاقی براش میفته که کامل میشه؟ مراحل رو طی میکنه که کامل میشه. اول یه هلال باریکه، هی چاقتر میشه، هی توپلتر میشه، تا وقتی که اون ماه شب 14 کامل هست، بعد دوباره باریک میشه تا اینکه این فرایند هی تکرار میشه. یه جورایی خدا داره به مراحل قسم میخوره که چی بگه؟ برید قسم نمیخورم به همون شفقی که همتون دارید میبینید، که تبدیل میشه به چی؟ به شب. بعد شب اونقدر تاریک میشه، بعد اون تاریکی ظلمت شب رو من با ماهی که باز با طی مراحل کامل میشه محتابی میکنم براتون. قسم به اینها که چی؟ ببینید قسم جواب میخواد، مثل شرط که جواب میخواد ناقصه، قسم هم خودش ناقصه. قسم اومده یه مطلبی رو تاکید بکنه. الان شما تو فارسی هم میگید به خدا، خب طرف میگه که خب به خدا چی؟ یعنی اون جمله جمله کاملی نیست، باید یه جواب بیاد کامل بکنه. حالا اینجا جواب چی هست؟ لترکبن طبقا عن طبق. لترکبن لام یعنی حتما، نون مشدد دو تا حتما. اینا تو عربی چیه؟ اینا معنی داره. تو عربی حروف معنی داره، تو فارسی خیلی اینطوری نیست ولی تو عربی خیلی معنا داره. الان این جمله لام مفتوح برای تأکیده، ما تو فارسی میگیم قطعا، میگیم حتما. دوباره نون مشددش دو تا حتما داره، حتما 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 حتما، سه تا حتما داره این. الان تو فارسی شما بخواید دقیق ترجمه کنید سه تا حتما باید بید. تأکید قسمش هم نگاه کنید، لا اقسما دو تا تأکید داره چون تأکیدش بیشتر از اقسماه. دوباره یه دونه واو لیل داره، یه دونه واو ماوسق داره، دو تا سه تا چهار تا. والقمر واوش یه دونه تاکید داره، 5 تا تاکید فقط قسمش داره، 3 تا هم تاکید جواب قسمش داره. 8 بار خدا تاکید کرده این کلامو گفته. یعنی چی؟ یعنی شک تو این قضیه که دارم میگم نکن. که چی؟ لترکبون نه طبقا عن طبق. لترکبون نه از رکوبه، رکوب یعنی رفتن سوار شدن، مرکب راکب یعنی کسی که داره میره. لترکبانه یعنی شماها در حال رکوب هستید طبقا ان طبق. گفتیم که انک کادحون الی ربک کدحن، این طی طریقی که دارید میکنید به سمت پروردگار بدون اختیار، این مرحله به مرحله اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اول نوزادین، بعد کودک میشین، بعد نوجوان، جوان، میانسال، پیر، کهنسال. الان دیگه کهنسالی داره منقرض میشه. آره معمولا افراد به پیری هم دیگه کم میرسن، چه بسه کهنسالی. قبلا زیاد بود، مادر بزرگ خودم و خدا رحمتش کنه بالای 100 سال اون داشت، عادی بود خیلی اینجوری بودن. حالا اینا مراحلی هست که یک انسان طی میکنه توی حرکت بی اختیار. چقدر جالبه که خدا داره با 8 تا تأکید این کلام رو بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی انسان غافل از این. مثلا میگه که کاش همیشه بچه بودیم، بعد وقتی بچه هست میگه کاش بزرگ بودیم. این مراحل رو اصلا حواسش بابا مرحله به مرحله داره تیه طریق میشه، بعد هر مرحله جای خودشو داره. شما نمیتونید مراحل رو جا به جا بکنید، شما نمیتونید مراحل رو حذف کنید، شما نمیتونید توی این مرحله متوقف بشید. همونطوری که ماه نمیشه، همونطوری که روز و شب نمیشه، همونطوری که تمام عالم خلقت رو خدا مرحله به مرحله داره این چرخش نظام عالم رو تکرار میکنه بدون اینکه کسی بتونه دخل و تصرف توش بکنه. الان شما میتونی اراده کنی امشب شب نشه، دو تا شب پشت سر هم بیاد، امشب ماه در نیاد، ما همیشه کامل باشه، میتونی مثلا ما چیزی دستمونه. میگه قسم به اینا، میبینی چرا هیچی هم دستت نیست؟ قسم به همه مراحل خلقت و همه نظام عالم آفرینش که تو انسان هم مرحله مرحله داری به خدای خود نزدیک میشی. یعنی چی؟ یعنی بپذیر مراحل رو، ناراحت نباش از طی مراحل. تا یکم سنش میره بالا ناراحته، میگه ای جوانی کجایی که یادت بخیر، کاش همیشه جوان بودیم، کاش فلان، کاش بودیم. نه عزیز من، اینم یه مرحله است، اینم یه مرحله است، قراره به ملاقات با من برسی. ناراحتی داره ملاقات با خدا؟ آدم باش، این شکلی زندگی کن، خوشگل با همدیگه ملاقات بکنیم. حالا اینجا دیگه خدا چون حرف و زد و تمام شد، هم جا جای توبیخه. چرا؟ چون انسان قبول نمی کنه. فما لهم لا یؤمنون. حالا که این مطلب انقدر واضحه که احدی از انسان ها نمی تونه انکار کنه این قضیه رو. ببینید کافرترین انسان ها باز قبول داره که دخلی نمیتونه داشته باشه تو این حرکت بی اختیار مرحله به مرحله. حالا که انقدر واضحه فما لهم لا یؤمنون، پس چه شده آنها را که ایمان نمی آورن به این کلام؟ چرا ایمان نمی آورن؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، و هنگامی که خوانده می شود برای آنها قرآن سجده نمی کنن. سجده نمی کنن یعنی چی؟ نمی پذیرن. شما سجده در برابر کی انجام میدی؟ در برابر کسی که خضوع کردی در برابرش، گفتی آقا ما هیچی در برابر تو نیستیم، ما ذلیل درگاه تو هستیم. سجده نهایت بندگیه. به خاطر همین شما حق نداری جلو کسی دیگه جز خدا انجام بدی، چون نهایت بندگیه. میگه چرا هنگامی که قرآن براشون خونده میشه اینا سجده نمی کنند؟ نمیپذیره، حاضر نیست سر تعظیم در برابر قوانین خدا فرود بیاره. میگه من خودم میدونم چجوری زندگی کنم، لازم نیست خدا به من یاد بده. احساس نیاز اصلا نداره در وجودش نسبت به قوانین خدا برای زندگیش. میدونید دلیل چی هست؟ بله الذین کفروا یکذبون، بل هر جا بیاد ریشه یابی میخواد بکنه. اینو بنویسید، بل اصطلاحاً میگن بل اضراب. یعنی چی؟ یعنی میخواد ریشه یابی کنه، کلام رو میبره تو ریشه، عمیق میکنه سطح فهم رو، اون معنا رو. بل الذین کفروا اضراب با زای دسته دار، ببخشید با زای زاد، زاد ساد زاد آره. بل الذین کفروا یکذبون. میدونید چرا کفر میورزن ایمان نمیارن؟ چون حالشون حال تکذیبه. بلکه کسانی که کفر ورزیدن تکذیب میکنند، یعنی هر چی هم ما آیه بیاریم براشون، از زمین و آسمون مثال بزنیم، از ماه مثال بزنیم، از مرحله مرحله بودن زندگیش مثال بزنیم، هر چی بگیم باز قبول نمیکنه که بابا این دنیا تموم میشه، باز نمیخواد بپذیره. چرا؟ چون حالش حال تکذیبه. یو کذبون مضارع استمراریه. یعنی چی؟ یعنی حال تکذیبه. اصلا این انگار قسم خورده هر چی شما آیه قرآن براش بیاری بگه نه، دروغه، مسخره کنه، نپذیره. والله اعلم بما یعون، و خدا میدانه همه اون چیزی رو که اینها مخفی میکنن. یعنی چی؟ یعنی تایی دلش میدونه راسته، نمیخواد بپذیره. میدونین چرا؟ میدونین چرا کافران نمیپذیرن هیچ وقت قرآن رو؟ هیچ وقت. چون دنیاشون از دست میدن، چون این انهو کانفی اهلهی مسروراست، الان تو دنیا نمیخواد این خوشی دنیایی رو از دست بده. چون اگه بیاد قیامت رو بپذیره، زندگیش باید قیامت محور بشه، هی حساب کتاب پیدا کنه زندگیش، دیگه هر کاری نمیتونه بکنه، دیگه خط قرمز پیدا میکنه زندگی وقتی قیامت محور باشه. چرا؟ چون اون وقت خدا قانون گذاره دیگه، من قانون گذار نیستم. تو نظام دنیاگرا که اسمش اومانیسم هست، انسان محوره، انسان هرچی بگه همون حقه. ولی تو نظام الهی خدا محور، هرچی خدا بگه همون حقه. خب این نمیخواد بپذیره نظام خدا محور رو. میگه من خودم میدونم چجوری باید زندگی کنم. چرا؟ چون دنیاش اینجا دیگه باید بذاره کنار خیلی چیزا رو. خب حالا که اینطوریه، پیامبر فبشرهم به عذاب علیم، پس بشارتشون بده به عذاب دردناک. سوال، عذاب دردناک مگه بشارت داره؟ ما گفتیم یه بشارت داریم یه انذار، ترسوندن انذاره. پس چرا میگه فبشرهم به عذاب علیم؟ آفرین. رسیدی به ملاقات با خدا؟ ملاقات با خدا بشارت داره، اما با چی؟ چجوری با خدا ملاقات میکنه؟ با عذاب دردناک. پس بشارتشون بده به عذاب دردناک اون چیزی رو که طلب میکنه، یعنی با نپذیرفتنش در واقع چی رو داره طلب میکنه؟ فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا، آتش سوزان رو خودش داره هر لحظه رقم میزنه برای اون دنیای خودش. میگه پس بشارتش بده، خودش میخواد دیگه، خودش میخواد. اینجا یه آتش گذاشته، اونجا یه گلستان. میگه خودت انتخاب میکنی کدومو توش زندگی بکنی. هر چی خدا میگه تو بیا گلستان رو انتخاب کن، میگه نه من آتیش رو میخوام. میگه بفرمایید نوش جونتون باش. فبشر هم به عذاب علیم. بعد نه یه بار دوبارا، چون اینو میگه یو کرده بون، یعنی هر لحظه داره تکذیب میکنه. فکر نکنید یه آیه دو هایسا، بارها و بارها و بارها. خدا که خسته نمیشه از هدایت، که خدا به خودش فرض کرده هدایت انسان، براش هم اصلا مهم نیست، یه ذره نیاز به ایمان آوردن من شما ها نداره، از رو مهربونیش هدایت میفرسته. یه رسول صبوری هم قرار داده برای من شما که اون هم خسته از هدایت نمیشه. همه عمرش رو انسان داره هدایت میشه از طرف خدا، خودش انتخاب میکنه که چشم بگه، سجده بکنه و برسه به اون حساب یسیر و همنشینی با انسانهای کامل، یعنی بالاترین درجه ای که از تکامل که یک انسان میتونه برسه. یا هم این که نه، خودش آتش سوزان رو انتخاب کنه. اون معنا داره. ببینید اون هدایت و اذلال ثانویه است. یعنی اول من میخوام که باشم تو راه خدا یا نباشم. اگه راه خدا رو انتخاب کنم، هر لحظه دوباره هدایت میفرسته، پس میشه یهدی من یشا، کس که بخواد راه خدا رو خدا هدایت میفرسته. اما یزل من یشا، گمراه میکنه کسی رو که بخواد. یعنی چی؟ یعنی من میگم نمیخوام راه خدا رو برم، هی میگه بابا بیا تو راه من، میگم نمیخوام، بیا تو راه من، نمیخوام، هی میگم نمیخوام نمیخوام نمیخوام، دیگه به جایی میرسه که دیگه هدایت نمیفرسته. این میشه گمراهی ثانویه، یعنی خودم انتخاب کردم که راه گمراهی رو برم. اون وقت وقتی ظلمت رو ظلمت جایی اضافه بشه که دیگه از نور اثری باقی نمونه، دیگه ظلمته، دیگه دیگه اون مهر خورده، دیگه هر چی هم بفرسته فایده نداره. حالا خدایا ما نمیخوایم به عذاب دردناک برسیم. میگه قرار نیست همه بیفتن تو عذاب دردناک. راهکار نجات میدونید چیه؟ الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی وقتی قرآن براشون خونده شد سجده کردن، گفتن چش بله خدایا تو باید به ما قانون بدی برای زندگیمون، ما خودمون عقلمون نمیرسه. پناه میبریم به خدا از اینکه خدا قانونشو برای ما بگه، ما دوباره بگیم که نه من عقل دارم. میدونید این افراد چی شد نتیجهش، نتیجه این مدل حرف زدن چی میشه؟ نتیجهشو خدا تو داستان حضرت نوح علیه السلام گفته توی قرآن. کشتی روی خشکی ساخته بود حضرت نوح، میگفت هر کی سوار این بشه نجات پیدا میکنه، هر کی سوار نشه غرق میشه. مسخره میکردن، میگفتن دیوانه شده بابا، اینجا آب نیست که اصلا، انسان عقل داره. پسر حضرت نو دیگه، از حضرت نو پسرش که ما دیگه کجای کاریم. تو لحظه آخر آب تا اینجاش اومده بود بالا، یا بنیه ارکم معنا، بی بالا بیا نجات پیدا کن. لحظه آخره ها، نه سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء، نه من نیاز به کشتی تو ندارم، من میرم بالا کو نجات به. عقل دنیایی همینه دیگه، عقل دنیایی میگه که هر چقدر آب بیاد بالاخره من میرم بالا کو. نمیدونه که خدا وقتی بخواد تا اون بالای بالاها را هم آب میگیره و ذره هاش تقدیر شده است. بعد آب از کجا اومد؟ از آسمان، از زمین و فارت تنور، جوشید از زمین، مثل این از تو تنورا همه آب می جوشید میاد بالا، از بالا هم آبی اومد، بعد به یه جایی که رسید به حد خودش که رسید، و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اغلی و قیل الماء، و اونجا عقل این انسان کجاست؟ یا من قانونهای خدا رو پذیرفتم، بلدم هر لحظه چشم بگم، یا اینکه نه حاضر نیستم. اینجا تناقض ایجاد میشه بعضی موقع بین قانون خدا و عقل من. مثلا کجا خدا گفته که جوان رو بلوغ جنسی رسید ازدواج بدید؟ خدا رو شاهد میگیرم، سوره نوره، شاید به تعداد انگشتای دست من تا حالا این همه من سوره نور گفتم خانما پذیرفتن این حرف، حرف خود خدا رو، و انکه حل ایام مومن کن و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضل. تا میگی به ازدواج در بیرین، کار نداره، شغل نداره، عقل نداره، شعور نداره، فلان. گفته نذارید بچه هاتون خبیث بشن، دست اینا رو بگیرید. شیطان میخواد اینا رو خبیث کنه، مشرک بشن. مشرک که بشن نمیتونن دیگه با مؤمن ازدواج کنن. الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. جنسشون متفاوت میشه با طیب. جز با ازدواج شما نمیتونید اینها رو از فساد نگه دارید. میگه اینا رو تا به بلوغ جنسی میرسن ازدواج بدی. چند نفر حاضرن قبول کنن حرف خدا رو الان؟ ببین اینه که تعداد یارای امام زمان کمه. هر جایی این انسان حاضر نیست چشم بگه به خدا، جایی که منفعتش تحت چیز میشه، اینجوری فشار میده خدا اونجا، منفعت دنیاشو میذاره کنار حرف خدا رو. چند نفر تا های بچه مذهبه ما برگشتن گفتن که نه الان شرایط عوض شده، ببخشید خدا خودش تو قرآن گفته، قرآن من بلغه، قرآن الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام یعنی تسلیم، من راضی شدم دین شما تسلیم باشه، همون دین حضرت ابراهیم، از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حالا چه حد سجده میکنم در برابر قرآن؟ قرآن اینه، واضحه نیست؟ الان کسی هست بگه ما نمیفهمیم قرآنو؟ آخه بعضی ها تزشون این که قرآن مبهمه، ما نمیفهمیم، مال ما نیست. یه دوره بود مال معلم ها توی یکی از شهرستان ها آموزش پرورش دعوت کرد، من 4 تا سوره بیشتر به اینا نگفتم چون وقت نبود، یه چیز مختصر مفیدی گفتم بیاد برای دوره دانش افزایی، نمیدونم چی چیه، 4 تا سوره 4 قول من برای معلم ها گفتم. یکی از معلم ها اصلا مبهوت مونده بود از اینکه 4 تا سوره هم این حرفو داره میزنه، 4 قول که ما بچگی حفظیم هیچی نفهمیدیم ازش. برگشت گفتش که چرا از بچگی به ما اینا رو یاد ندادن؟ من نمیدونستم اصلا این حرفو، من فهمی که ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، فهم قرآن فقط مال یه عده خاصه، بعد اونایی که مثلا عقلشون تفسیر بلدن، عربی بلدن، نمیدونم، اینا فقط قرآن رو میفهمن، ماها نمیتونیم بفهمیم. الان شما سوره انشقاق رو نمیتونید بفهمید؟ به این واضحی خدا صحبت کرده، درسته؟ تدبر اینه دیگه، تدبر سوره رو میاره تو زندگی. من الان فهمیدم هر لحظه دارم به ملاقات با خدا نزدیک میشم، نمیتونم هم جلوشو بگیرم، مرحله به مرحله داره این اتفاق میافته. قرار نیست همیشه جوان باشم، و داره میرسه اون لحظه ملاقات. میگه همه این قانون، این طی این طریق رو من توی قرآن یاد دادم، یا در برابر قرآن سجده میکنی از عذاب دردناک نجاتت میدم، میشه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، یعنی بی پایان. اجر بی پایان رو میخواد؟ اصلا میفهمیم ما اجر بی پایان یعنی چی؟ الان مثلا بیان به شما میگن که آقا یه جایی هست چشمه سکه طلاست، میجوشه، خب میجوشه، آقا تو اگه خدا رو دوست داشته باشی اینو میدن به تو، میپذیریم؟ حالا هر کی باشه میگه هر کی نپذیره احمقه. ولی باورتون میشه که نمیپذیرن اکثر مردم؟ باورتون میشه؟ چون مثلا 4-5 تا سکه داره یه جایی میگه که نه بابا من همونو بستمه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. میدونین چرا؟ چون شرطش اینه که فقط خدا رو دوست داشته باشی، چیز دیگر رو نباید دوست داشته باشی. بعد چیزهای دیگر رو شیطان زینت داده، میگه نمیتونم اونا رو ول کنم. قرآن رو نمیپذیره چون ظاهر قرآن سخته، ظاهرش سخته. تقواست دیگه، تقوا رو شما میتونی ادعا کنی راحته، ظاهرش سخته، ولی کسی که عاشق بشه راحت میشه. بعدن راهکارهای راحت کردنش هم داده، ولی اولش رو باید من بپذیرم. باید هم ایمان آوردن اولش که آقا راه سعادت قرآنه. میپذیرم اینو یا نمیپذیرم؟ حالا پذیرفتی، عمل و صالحات کنارش داره، برو عمل کن، برو تلاش کن عمل کن، جایی که کم داشتی دستتو میگیرم. یا اینو میپذیری یا در برابر قرآن سجده نمی کنیم، میگیم نه من خودم میدونم چجوری باید زندگی کنم. یه بنده خدای دخترش بیماری روانی گرفته بود، هی دکتر برو، هی قرص بده این بخوره، هی فلان کن، هی بهمان کن. من یه کلمه بهشون گفتم، گفتم ببین این هیجان جنسی داره، اینو باید ازدواج بدی، این مشکلش اینه. کار علمی پژوهشی انجام دادم، دارم میگم اینو بهت، از خودم که در نیاوردم اینو. ایشون برگشت میدونی به من چی گفت؟ بچه مذهبی ما. نه آدم عقل داره، این بچه رو ما الان ازدواج بدیم نمیدونم دو رو دیگه به خودمون پس میدن. بیچاره تو مریض کردی اینو. این که مریض نبود که، وقتی خدا اینو به تو تحویل داد مریض بود، تو اینو مریض کردی با ندونم کاریاتو، با قانونهای غلط انسان محوری که خودت گوشی تو خونت. عوض که حرف خدا رو گوش کنی، هی گفتی من میگم من میگم من میگم، منیت یاد این بچه دادی. فقط این کارو نکن، دوست ندارم، این کارو بکن من دوست دارم. پس اینجا من شدم محور دیگه، خدا که محور نیست. بچه عوض که عاشق خدا پیغمبر بشه، از هرچی دین زده شد تو به خاطر اخلاق تو. حالا هم که بعد ازدواجش بدی، ازدواج نمیدم چون مریضه. خب تو مریضش کردی. نه آدم عقل داره. حالا بمون تو عقلت بده که چیکار باید بکن. مفهوم عقل ما نفهمیدیم. عقل دو مدل، یه عقل نظری، یه عقل عملی. عقل نظری رو باید یه جاهایی به خاطر عقل عملی بذاره کنار، وگرنه نمیتونی یار امام زمان بشی. نمیتونی. همونی که گفت کشتی روی خشکی نمیتونه منو نجات بده، اصلا آب کجا بود؟ اون عقل دنیایی بود دیگه، عقل نظری بود. عقل نظری میگه که این یه چیز مسخره است، احمقانه است. عقل عملی چی میگه؟ میگه پیامبر خداست، یه چیزی میدونه داره میگه، من بهش اعتماد میکنم حتی اگر عقل نظری من اون رو تایید نکنه، میرم سوار میشم نجات پیدا میکنم. حالا قرآن یه سری دستوراتش این شکلیه، ظاهرش با ظاهر عقل نظری ما جور در نمیاد. میگه بچه رو ازدواج ندی خبیث میشه، آدم خبیث به هیچ درد امام زمان نمیخوره، به هیچ درد امام زمان. حالا میگه نه ازدواج کنی طلاق میگیره. ببخشید الان که همه دارن بالای 30 سال ازدواج میکنن، همه هم دارن طلاق میگیرن، که پس چی شد؟ چجور پس ناعقل نشدن؟ چرا پس؟ چرا؟ چون رفتیم دنبال زندگی انسان محور. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. راهکار داد. راهکار نجات چی شد؟ ایمان و عمل صالح. ایمان به چی؟ قرآن آورد دیگه. ایمان به قرآن و عمل به قرآن تنها راه نجات انسان از عذاب دردناک. حالا تو این سیاق گفتیم که، تو سیاق قبلی گفتیم هر جا شرط و جواب باشه، جمله اصلی کجاست؟ جواب شرط. اینجا ساختار قسم و جوابه، هر جا قسم و جواب باشه باز جمله محوری کجاست؟ تو جواب قسمه. جواب قسم اینجا چیه؟ لترکبان نه طبقا ان طبق، بعد ذیلش این راهبردی که اصل کار مشکل چیه؟ مشکل ایمان نیاوردن به قرآن و عمل نکردن به قرآنه که انسان کارش میرسه به اینجا. پس راهکار چیه؟ ایمان آوردن به قرآن و عمل کردن طبق قرآن، درست شد؟ حالا این شد سیاق دوم. هر کی هم عمل نکنه بشارتشو بده به عذاب دردناک. پس سوره انشقاق توی دوتا سیاق ما رو خواست به چی برسونه؟ الان حرف اصلی رو خدا توی سیاق اول زده، نشون میده که خود توجه پیدا کردن به این که هر لحظه من دارم به ملاقات با پروردگار نزدیک میشم، قشنگ شما یه مسیر رو که دارید توش قدم میزنید رو هر لحظه تصور بکنید که نمیتونید برگردید، نمیتونید وایستید، نه هیچ، نبگی نمیخوام برم چون خودکشی رو بهت اجازه نداده، نبگی نمیخوام برم، من اینجا میخوام تمومش بکنم، نه، اومدی باید بری، تا تهش هم باید بری، منتها نوع ملاقات رو خودت انتخاب میکنی. این جای اختیار انسان کجاست؟ اونجایی که نوع ملاقات رو من خودم انتخاب میکنم. با چی؟ با ایمان آوردن و عمل کردن به قرآن. میشم چی؟ میشم پس گروه اول، کسایی که نامه عمل به دست راست داده شد، کسایی که شبیه اهل بیت شدن با قرآن. من الان میخوام شبیه امام زمان بشم. من شنیدم که شما هیچ راهی ندارید برای رسیدن به خدا جز امام زمان. خب من چجوری الان شبیه امام زمان بشم که یار امام زمان بشم، آقا منو انتخاب بکنن؟ جز قرآن. نقشه راه کجاست؟ قرآن. پس من میخوام همنشین اهل بیت باشم دنیا آخرت. سیاق دوم راهکار داد، گفت ایمان به قرآن و عمل صالح به قرآن، درست شد؟ حالا هر کی قبول نکنه گروه دوم، یه روزی میرسه نامه اولش به پشت، از پشت سر بهش داده میشه، یعنی لیاقت حتی ملاقات کردن به رو با خدا رو نداره. و این بزرگترین عذابی هست که این انسان میکشه، بزرگترین عذاب فراق با خود خدا. چرا؟ چون انسان دنیا خودش تنهایی با خدا قرار مشهور بشه و هیچ کس، و هیچ کس. سورش میاد میخونیم، تنهایی با خدا. حالا شما فکر کن جز خدا هیچ کی نمیتونه نجاتت بده، هیچ کی جز خدا اونجا نیست، همون خدا هم نمیتونی باش ملاقات کنی، نمیتونی ببینیش. میگن روز محشر یه لحظه ای حضرت زهرا سلام الله علیها میان وارد میشن، خدایا ما همین لحظه به تو پناه میبریم از اینکه نتونیم ببینیم مادرمون رو. یعنی چهره برگشته است. این که میگه از پشت سر، بذارید یه چیزی رو بهتون بگم، تو روایت اومده، نه اینکه کاملا تمام هیکل پشت سر، میگه سرا برگشته است، یعنی خودش اینجوریه، این بدن، سر قشنگ 180 درجه پشته. به خاطر همینه که میفهمد و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. میگه دعوت میشن به این که سجده کنید، فقط اونایی که تو دنیا سجده به خدا کردن میتونن سجده کنن. میگه هر کار میکنه نمیتونه سجده کنه، چون اون موقع عقل کامل شده، پرده ها رفته کنار، فهمیده که فقط سجده به خدا، بندگی خدا میتونه نجاتش بده. هر کار میکنه نمیتونه سجده کنه. چرا؟ چون سر برگشته عقب. شما یه همچین انسان رو تصور بکنید نمیتونه سجده کنه. کلا منتها شما فکر کنید یه لحظه برسه، ما که این همه هی میگیم حضرت زهرا الگوی ماست و مادر ماست و ما فلانیم و ما مادر داریم، این حرفا، وقت سبک زندگیم یه جور باشه که در واقع کفر به قرآن باشه، تکذیب قانونهای خدا در قرآن باشه، اون روز ما میتونیم با حضرت زهرا مشهور باشیم، ببینیم اصلا حضرت زهرا رو. شما تو دعای کامل میگه که خدای برفرزم بگیرم که به عذاب آتشت صبر کنم، فکیفه اصبر علی فراقه، خدای به فراق من، تو من چجوری صبر بکنم؟ بالاترین عذاب همینه، همین ورا ازهرهه که به خدا پناه میبریم همین الان، به حق سوره انشقاق دست ما رو بگیره و به رو با خدای خودمون ملاقات بکنیم رو سفید، نه تنها بتونیم به رو با حضرت زهرا ملاقات بکنیم، بلکه خود خانم بیان استقبالمون. بعضی ها انقدر مقامشون بالاست، حضرت زهرا میره استقبالشون. یکی از شهدایی که شهید نشدن، کتابشون کتاب نسیم تقدیر، بخونی که محمد جواد سالاریان، این انقدر تیر خورده داشته شهید میشده، میگه دیدم 4 خانم اومدن بالای سرم، گفت هیچ دردی هم نداشتم، هیچ، این همه سر تا پا تیر خورده، توی نیزار رفته بود، توی نیا گیر کرده تو رودخونه. میگم خودم فهمیدم یکی از این خانم حضرت زهراست. ببین میان استقبال، یعنی یه شخصی وقتی به مقام میرسه، اون وقتی که حتی روایت داره در حالی که هم هنوز تو زنده است، تو دنیا داره زندگی میکنه، تحت اشراف خاص اهل بیت زندگی میکنن بعضی از افراد. اینا اینجوریه. حالا جالبه اونجا ایشون خودش میگه یه لحظه یاد بچه‌ام افتادم، گفتم که این تازه به دنیا اومده ندیدمش، کاش یه بار میدیدمش بعد میرفتم. گفت رفتن تمام شد. بعد اونجا تمام دردا میاد بدنشو، عراقی‌ها دستکش میکنن میبرن، 8 سال اونجا اسیر بوده. خودش میگه، میگه همون یه لحظه دلبستگی که به اون بچه داشتم باعث شد من نتونم. اینا رو بعد توسل میگیریم، پس قبل بعد تکلیفش روشن شده باشه، چون بالاخره کسی که طالب خداست، خدا فرصتو بهش میده. اون فرصتی که اون لحظه آخر قراره انتخاب بکنه، اون فرصت رو اگه طالب خدا باشه خدا بهت میده. منتها از قبل باید برنامه رو بسته باشه آدم، از قبل باید تمرینا رو کرده باشه آدم. سر جلسه امتحان یهویی نخواد تازه یادش بیاد ای کاش خونده بودم درسمو بلد نه الان مینوشتم. این کتاب درسی چیه گفته که بخونید از قبل؟ این قرآن از قبل گفته بخونید بلد باشید، امتحان گرفتن 20 بگیرید بیت بالا، نمونید اونجا تو اون امتحان. الان عموم افرادی که ما داریم میبینیم که مریضن، درد دارن، بیچارگی دارن، اینا تو امتحانای خدا مونده، بلد نبوده جواب بده، مونده اونجا داره گریه میکنه، سر جلسه امتحان داره گریه میکنه. که تمامش با چی حل میشه؟ اینکه من جواب سوالا رو بلد باشم دیگه، درسته؟ جواب سوالی که بلد باشم گریه نداره دیگه، میدم امتحانو 20 میگیرم میرم پله بالاتر. سوره انشقاق اومد تاکید کنه بر لزوم جدی گرفتن حرکت به سوی پروردگار و ملاقات با او. چقدر این حرکت بی اختیار جدیه، حالا بعد از سوره انشقاق فهمیدن. اون وقته که دیگه مؤمن یه لحظه شو هدر نمیده، سهلندیشانه برخورد نمیکنه با این حرکت بی اختیار، نمیگه حالا از شنبه شروع میکنه، همین الانو میچسبه. حالا این دوره نشد، دوره بعدی یه جایی قرار بود دوره برگزار کنیم، طرف برگشت گفت حالا کروناست فعلا بذارید کرونا بره بعدن دوره تدبر برگزار. گفتم بابا الان مردم مریض شدن، الان مردم نیاز به این قرآن دارن، باشم من خبر دارم قرار کرونا بره، الان که دوره بیشتر میشه. که پارسال اول اسفند بود اعلام کردن کرونا فلان این حرفا، کلاس ها کلن تعطیل شد. ما گفتیم آقا ما بعد کلاسو می‌خوایم ادامه بدیم، غیر حضوریش می‌کنیم، حالا هر کی تونست بیاد، 2-3 نفرم که بیان ما ضبط می‌کنیم می‌ذاریم تو کانال. نمی‌خواد اصلا بیان، یکی برایشون پیام داده بود حالا چه اصراری دارید حتما الان کلاسو برگزار بذارید باشه، گفتن کرونا 14 روزه میره. اول اسفند بود 14. گفتم ببخشید شما مطمئنه 14 روز دیگه میره؟ گفت خب میگن دیگه، کیا دارن میگن؟ خدا گفته به شما 14 روز دیگه میره کرونا؟ کوشش بس. میدونی چند تا سوره از اون موقع تا حالا گفته شده تو مسئله تدبر؟ اینا نمیگفتیم که مردم بیچاره بودن؟ که بابا مردم از بی قرآنی میمیرن، بذار حداقل یه سوره یاد گرفته باشه بعد به کرونا بمیره که با ایمان رفته باشه. الان اصل اون مرگ مهمه یا کیفیتش مهم شد؟ ها میگه ملاقات رو همه انسان ها با خدا انجام میدن، مدلش فرق میکنه، مدلش فرق میکنه. یا ایمان داریم به قرآن یا نداریم به قرآن، یا عمل کردیم به قرآن یا عمل نکردیم به قرآن، این دو مدل. مهم شد یا نشد؟ کیفیت مهم شد یا نشد. وقت داریم یا نداریم؟ وقت نداریم، به خدا وقت نداریم، به خدا وقت نداریم. چجوری من دیگه قسم بخورم؟ برای یه روز هدر دادن دیگه وقت نداریم. یکی از خانمام گفت ما نمیتونیم کلاس بیایم، دلمون میسوزه فلان یه حرفا. گفتم بابا خب بشین فایل گوش کن، همه صوت گذاشتیم ما تو کانال. نه، حضوری یه چیز دیگه است. تو همینو بچسب فلان از من، روزی یه سوره شروع کن گوش کن. چرا ول کردی خودت؟ مریض شدی، افسردگی گرفتیم، فلان شدیم بهمجا. بابا تو شیعه ای، تو قرآن داری، تو امام داری، حق نداری افسرده بشی، حق نداری ناامید بشی، حق نداری حالت بد باشه. چجوری بگه دیگه خدا اینا رو؟ یه حق نداری حالت بد باشه، چون منو داری. کسی که خدا رو داره، خدا از جنس نشاطه، خدا از جنس غصه نیست. کسی که خدا رو داره هیچ وقت کم نمیاره، هیچ وقت دچار بحران نمیشه. حالا اومدیم درمان بشی. انشاءالله خدا به حق سوره انشقاق دست ما رو بگیره، دنیا و آخرت. با امام سوره انشقاق محشور باشیم. صلوات بفرستیم.